بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نيت أشبر غدير روز معرفی رسمی ولایت از سوی خدا بر همه عزیزان، بر همه مؤمنین، ضمن عرض تبریک از خداوند توفیق معرفت ولایت، شیعه واقعی مولا امیر المؤمنین علیه السلام، زمین سازی ظهور حکومت مطلقه ولایت بر عالم و توفیق سربازی و زمین سازی ظهور آن حضرت بر فرد فرد عزیزان از خداوند متعال مسئلت می دارن. مولا علی علیه السلام می فرماید معرفتی بن نورانیت معرفت الله عز و جل و معرفت الله عز و جل معرفتی بن نورانیه و هو الدین الخالص. خب ما این ایام را بزرگ می شماریم، بستگی دارد که با چه نگاهی، با نگاه این که خب علی علیه السلام داماد پیامبر خدا بود، حماسه های شگفت انگیزی در زنجها آفرید، قهرمانی ها نشان داد، از نسلی پاک و با شرافتی بود و جهات مختلفی که از زیبایی های از آن حضرت ما میشناسیم. خب با این نگاه میبینیم که حضرت به خلافت منصوب شدند، خوشحال هستیم، اما این نگاهی است که از دیدگاه میدان حسی ما و شناخت حسی ماست. خود مولا علیه السلام فکر ما را، بینش ما را به یک نقطه دیگری میبرد. با آن نگاه، با آن معرفت ما غدیر را نگاه میکنیم. میفرماید هر کس مرا به نورانیت بشناسد، معرفت پیدا کنه. اگر به نورانیت مرا معرفت پیدا کرد، دیگر خدا را معرفت پیدا کرده، الله را معرفت پیدا کرده. و اگر کسی از طریق فطرت پاک معرفت الله عز و جل برسد، شناختی که به من پیدا خواهد کرد شناخت به نورانیت منه. اگر این شناخت باز شد، اونگاه بقیه امتیازات و زیبایی هایی که برای ما مورد توجه و اهمیت بود، خواهیم دید اینها در شعاع این ارزش بود و این حقیقت بوده، نه اینکه اونها فی ذاته خیلی مهم باشد. خیلی مهم چیز دیگری است. بلا تشبیه مثلا مثال عرض می کنیم، به ما بگوین که رئیس فلان بیمارستان فلانی شد، خب میگیم خدا خیرش بدهد. خب فلانی مثلا عموزاده آقای استاندار بوده، خب طبیعی است که قدرت صفات خوبی رو از اون داشته باشیم. اما یک وقت بگوین که فلانی یک پزشک، فلان پزشک فوق تخصص مسلط بر امور جاری همه پزشکی هاست، تمام زیر و بم مسائل پزشکی رو تخصص دارد، مسائل دارویی رو، در این حال یک مدیر پخته وارسته است، از حیث مدیریت چنین و چنان است، از حیث خدمات همون فلانی هست که چنین فضای نابسامان را چنین و چنان کرد. ویژگی های ذاتی خود این آقای رئیس را ما شناخت پیدا بکنیم، اونگاه با اون نگاه ما این ریاست بیمارستانی که مثلا توسط پیدا می کنیم یک احساس دیگری داریم. اینجا خب مولا علیه السلام خدمات فراوانی، شخصیتیست که عبادتش چنین بود، شخصیتیست که علمش چنان بود، شخصیتی که قدرتش چنین بود، شخصیتش پاچیش اینا. اما اگر شناخت ما به فرمایش خود حضرت به نورانیت حضرت باشد، خلقت نوری حضرت رو ما بتونیم معرفت پیدا کنیم، مقام نورانیت حضرت رو بتونیم معرفت پیدا بکنیم، که همون معرفت، معرفت به الله عز و جل، همان معرفت، اونجا خواهیم دید که همه این زیبایی ها در شعاع او بودند. اون یه حقیقت دیگری بوده. این نگاه برایمون باز بشه، نگاهمون به قدیر هم به اون اندازه باز میشه. اونگاه رابطه قدیر با عاشورا با آن نگاه باز میشه. اگر با این نگاه عاشورا باز بشد، نگاه به مهدویت با نگاه نورانیت، شناخت به حقیقت انقلاب اسلامی، اینها دیگر از فضای ویژگی های عالم این دنیایی می رود به یک حقیقت فراتر از این عالم دنیا. اونگاه ما با اون نگاه از بالا به پایین به ویژگی ها، به اثرات و آثار نگاه می کنیم. بحث ما در جلسات گذشته بر همین محوره که این مصیبت بزرگی است که از اول ابلیس با لشکر خودش کاری کرد که بر انسان عینک مادی داد، تا با عینک مادی اگر توانست او را به چاه بیندازد، اگر نتوانست شخص بینشش که خورده بازتر بوده، اون عینک اثر کمتری داشت، او رو در ماده نگهش بدارد. اگر نتوانست آن به توان بالاست، عینک خیلی اثرساز نیست، به عالم ماده نچسبید این انسان، به عالم معنا و عالم بالا و عالم اعلا توسط دارد، اما بالاخره عینش باز کارش رو میکنه. در همون جاها هم بالاخره تفسیر مادی و نگاه مادی کارش رو میسازد. به طور کلی بحث در این است که خدا انشاءالله کمک بکنه ما چه کار بکنیم این دیوار بشکنه. تا این دیوار نشکسته، تا اینکه ما نگاهمون از پایین به بالا و از ماده به عالم اعلی باشد، در هر مرتبه از مراتب شناختن باشیم، اونجا باز مصیبت‌های رو خواهیم داشت. تا بالاخره عینک کاملا بشکنه و عینک معنا قرار بگیرد و کاملا این معکوس اصلاح بشه و کلیه نگاه‌هایمون از عینک بالا و معنا به پایین و همه مراتب باشد، اونگاه این مشکلات حل خواهد شد. نمونه های رو عرض می کنم که ما ببینیم در کجاها باز هم شاید گاهی در بعضی موارد تعبدن قبول بکنیم، بگیم چون قرآن فرموده، چون حضرت فرموده ما قبول داریم، اما بنابر این است که قبول بکنیم، بنابر این است که بیابیم که مطلب همین است. مطلب اینی که ما بفهمیم و بیابیم که اصلا مطلب این است و غیر این نیست، این معنا باز بشه. مثلا الان فهم مطلب برای ما خیلی سخته که بگیم که آقا این شب و روز از این که عامل اصلی و علت اصلی چرخش زمین باشد و نور خورشید باشد از اون نیست، فهم خیلی سخته. ما چشم باز کردیم دیدیم که شب و روز را به ما اینجور تعریف کردن و واقعا همینجور دیدیم در آزمایشگاه ها، در تحقیقات علمی، در فیلم های آسمانی سماوی اثبات علمی، مطلب علمی ثابت شده یه. تو از کجا داره میگی که نه از چرخش زمین از نور آفتاب نیست این شبانه روز؟ خب چرا؟ چون همون عینه که مادی درسته در خیلی زاب ما نتونست اثر بگذاره، درسته ما رو مادی جرا نکرده الحمدلله، درسته ما رو گرفتار ماده نکرده الحمدلله، درسته ما توسعات معنوی داریم به اون نگاه زندگی میکنیم، اما اینجا نمیتونیم بیابیم که این مسئله علمی به این محکمی چگونه مربوط به اون نیست. این عینک باید بشکنه تا ببینیم که این زمان قبل از این که زمینی باشد و خورشیدی باشد، زمان در آسمان ملکوت خودش، زمان در عالم کلی خودش وجود داشت. اون معنا که از زمان من تو ذهنم دارم، ذهنم زندانی این معنای زمان شده، این نیست. حقیقت زمان بالاتر از این هاست که من تصور میکنم. این در عالم حقیقت یه حقیقتی فوق تصور من از زمان هست که با اون میشناسم. اونگاه به اراده خدا این زمان که خواست نزول پیدا بکنه به عالم زمین، اراده خدا بر این است که هر چیزی از عالم بالا و ملکوت و آسمان به طرف زمین نزول پیدا بکند، باید با ابزار مادی ظهور پیدا بکند. پس بنابر این قاعده چرخش زمین کاملا درسته. نور خورشید، تابش اون کاملا درسته. و از چرخش این شب و روز به وجود نمی آید. شب و روز به این واسطه مادی بر این نظمی که متناسب اون هست ظهور پیدا می کند. در مراتب پایین به این صورت که قابل حس من شده. اینا خیلی فرق دارد. که من بگم زمین، چرخش زمین شب خورشید را به وجود آورد، تا بگویم که زمان از عالم بالا به صورت شب و روز به واسطه مادی به این نظم ظهور پیدا کرد. چون منشأ به وجود آمدن در اعتقادات ما خیلی مهمه. این بلا تشبیه مثال دیگه دارم عرض میکنیم. مثل میمونه که یه نفر برای اولین بار اسمی از برگ نشنیده، ندیده، نمیشناسد، یه لامپی رو دستش میدیم، میگه آقا نصب کن به فلان جا. خب نصب کنه، آن روشنایی شب رو روز داره میکنه. خیلی براش تعجب آور، شگفت انگیزه. این اتاق چه نورانی، چه فوق العاده خیره کننده. فهمی چن آقا دارد از پایین به بالاست. میگه این لامپ این روشنایی را به وجود آورد، اما واقعیت چیز دیگری است. این روشنایی در آسمان قوه، نه توی سیم، در آسمان قوه اونجا وجود دارد. از آسمان قوه یه مرتبه ضعیفی از اون نازل شد به عالم زمین در این اتاق، منتها یه واسطه میخواهد، واسطه مادی. واسطه مادی هر شیشه و هر سیم میتونه باشه؟ نه خیلی. کیلومترها سیم، چند تن سیم تو انباری پره، اما این نمیتونه واسطه ظهور اون نور باشد. این لامپ بایستی در یک قوانینی دقیق حساب شده، بسیار بسیار ریز خلق بشود، درست بشود، آنقدر دقیق درست بشود که قابلیت پیدا بکند چه یک مرتبه از آن قوه رو در خودش جاری بکنه. پس نظم دقیق لامپ هم در ارتباط ظریفترین و لطیفترین جنس آن قوه هست که این باید تطبیق او بکنه تا قابلیت پیدا کنه، از او ظهور بکنه. یعنی همین نظم لامپ هم باز مطابق قوانینش که با اون بتونه سنخیت پیدا کنه. مستقلن این لامپ هیچ کاره است، مستقلن با همه نظمی هم که داشته باشد در تاریخ شب خودش هم نمیتونه نشون بده. همه و همه از بالا به پایینه. اراده خدا بر این شد چه از آسمان کلی از عالم ملکوت زمان را به زمین ظاهر بکند، مرتبه از زمان را، اونگاه این قوانین فوق العاده دقیق که هنوز بشر با همه پیشرفت‌هایش بازم عاجزه نظم چرخش زمین رو، کره خورشید رو، ذرات نور رو، انعکاسات اون رو، ظهور شب و روز را، خواص آنها را، چه هر چی نظام فوق العاده دقیق رو کشف می‌کند، از این همه اینها به برکت زمان هست که عظمت و لطافت
آقای دکتر نجفی خیلی عذر میخوام، میشه شما یه تماسی بگیرین؟ قطع شده. آقای دکتر نجفی
زمان. بله صدا قطع شد. بله
قطع شده بود، الان میکروفون تصویرم قطع.
از کجا از کجا مونده بحث؟ بله
از اون جایی که حقیقت زمان باید نازل بشه به زمین.
زمان نازل زمین، این نظم نظام چرخش در زمین و ذرات نور که شب و روز ظهور پیدا میکنه، همه نظم شگفت انگیز کره زمین در مدار خودش و خورشید و همه اینها در واقع متناسب با آن لطافت فوق العاده شگفت انگیز زمان هست که تا سنخیت پیدا بکند، تا زمان شب و روز که مرتبه ای از زمان هست در او ظهور پیدا بکند. پس بنابراین شب و روز از به واسطه زمین به قابلیت نظمی که پیدا کرده به آسمان زمان از او ظهور پیدا کرده، نه اینکه زمین و خورشید را به وجود آورده است. زمان قبل از زمین و آسمان اصلا وجود داشته. الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستت ایامن. خدای متعال آسمان ها و زمین و هر آنچه در اونهاست در 6 دوره آفرید. حالا ما بحث نداریم به اینکه یوم به معنای چی باشد. یوم به معنای از غروب تا طلوع غروب هست، یوم به معنای برهه از زمان هست، برهه از دهر هست، دوره هست، اسمشو هر چی میخوام بذاریم. بالاخره یک بعدیست از زمان. 6 دوره حساب بکنیم، این 6 دوره بالاخره این 6 بعدیست از زمان، حالا به هر شکلی میخواد باشد. اتفاقا آیه اگر ما ایام رو به معنای همین شب و روز هم حساب نکنیم، بیشتر این بحث رو اثبات میکنه که این یوم چه حقیقت والا و فوق‌العاده ایست که پایین ترین درجه آن به این صورت که ما با اون آشنا شدیم به وسیله زمین و نور خورشید ظهور پیدا کرده تا ما همین مقدار آشنا شدیم که یوم یعنی چه. در یک جای می‌فرماید و ان یوما عند ربک که الف سنت مما تعدون، یک روز در محضر پروردگار تو مانند هزار سال هست از آنهایی که شما می شمارید. اونجا مگه خورشید است؟ مگه چرخش زمین هست که اونجا پیش خدا یک یوم هست، یک روز هست؟ این هزار سال اندازه یک روز نشون میده که مرتبه نازله همین یک روز چقدر نازل شده تا به این صورت ظهور پیدا کرده. ما این همه زندگیمون در توی او قرار گرفته. اینو میگه نگاه از بالا به پایین. پس نگاه از بالا به پایین و نگاه از پایین به بالا در سرنوشت انسان تأثیر تعیین کننده ای دارد. کسی که خیال کند این لامپ چند گرم شیشه و سیم داره نور به وجود می آورد، این دیگر در یه چاهی افتاد و زندانی شد و هیچ مسیر رشدی ندارد، بلکه یک زندگی برخلاف واقع داره اندیشه پیدا کرده. اندیشه او برخلاف واقع، یه روزی اگر باز بشود جهنم خواهد شد. یعنی جهنم حقیقت ظهور، حقیقت غیر واقع که انسان به اون دل بسته بود. جهنم یعنی ظهور حقیقت موهومات که به اون دل بسته بود. جهنم یعنی ظهور حقیقت یه امر عدمی. انسان چه جور می شود که عمری زندگیش رو بگوید که این رور از این سیم خلاف واقع، اما از این بینش اگر جهتش درست بشه، از پایین به بالا اصلاح بشه، از بالا به پایین باشد، اونجا این انسان فهمید که نه خیر، این قوه یه حقیقتیست که این لامپ چیه؟ دستگاه‌های بزرگ کارخونه ها رو به حرکت میاره. این لامپ چیه؟ آهنهای سنگین رو آب میکنه. اصلا یه چیز دیگریست. قوه بر چیه خدایا؟ حرکت میکنه به سوی کشف او. میبیند اون چه در زندگی او تأثیر گذار بود قوه برق بود. یخچال و فریزر و چی و پنکه و فلان مینهای اون قوه اصلا آشغاله، جا رو پر کرده گرفته، چیزی فایده به من ندارد. من لامپ رو میخوام چه کار اگر برق نباشد؟ بینش زندگی علاوه مطابق با واقع هست. علاوه این که مطابق با واقع شد، جوهر وجودی بی‌نهایت او رو به سمت بی‌نهایت به حرکت میکشه. اونگاه در این حرکت هر مراتبی که به وجودش باز می شود یه لذت ها و زندگی ها و زیبایی هایی که می رسد به جایی که همه زیبایی های این عالم پست رو بهش بدهند، این به اندازه یک لحظه اون زیبایی های بالا عوض نمی کنه. تازه می فهمه که خدای متعال برای چین رو خلق کرده. این جلسه اگه خدا توفیق بده بنده چند مثال میخوام عرض بکنم که چون در بحث های آینده این خیلی پیش میاد و این خطا نشکنه راه معارف باز نخواهد شد با نگاه فطری. بله اتربوی فطرت معارف انسان استشمام میکنه، اما این عینک باید کلن بشکنه. مطلقا این از بین بره و عینک توجه از عالم معنا و ملکوت به زمین مثل این میمونه که خب کسی وقتی میخوابه خب نگاه از پایین به بالا میشه که آه چون فلانی چشماش بسته شد دیگه گوشاش نمیشنوه خوابید. خب در حالی که یه زیستشناس میبینه که این سه حرف بیزاییه بیربطیه، از پایین به بالا نیست، چون چشمش بسته شد خوابید، خواب به وجود نیامد، خواب به وجود آمده بود، حرکت کرد به سمت اعضا، اثرش در اعضا ظهور کرد. لذا میگه که نه، این فعل انفعالات شیمیایی یا فیزیکی در مغز اتفاق افتاد، در بدن اتفاق افتاد، خواب انجام گرفت. این بنده خدا همین حرف اون عوامه. اینطور نیست که این فعل انفعالات خواب آورد. این همون نگاه پایین است، من تا یه ذره بالاتر، نگاه از پایین به بالاست. خواب در آسمان نفس، در آسمان ملکوت وجود دارد و به وجود آمد. به اراده خدا خواب انجام گرفت در این فرد، در عالم نفس. اونگاه به سرعت از اونجا اثر او ظهور کرده به مغز و در مغز به مراکز مربوطه، مراکز مربوطه همینطور نزول پیدا کرد به اعصاب، اونها نزول پیدا کرد به اعضا، اونها افتادن دوی تکه تخته افتادن زمین. نه اینکه این خواب از اینجا به بالا رفت، خواب از بالا وجود داشت، زاری شد تا اینکه در اینجا ظهور پیدا کرد. مثل این که کسی بگه ما فلانی رو بریم بخندانیم خوشحال بشه، خیال میکنه که اگر این ماهیچه های دهان باز بشه، لبه ها باز بشه، حنجره صدای قهقه بزنه، اون وقت خوشحالی به وجود می آید. چه نگاه از پایین به بالا، چه نگاه موهومی است، کاملا برعکسه. در عالم نفس خوشحالی شادی به وجود آمد، از اونجا نازل شد به عالم ماده. عرض کردیم هرچه از عالم ملکوت بخواد به عالم ماده نزول پیدا کند، به ابزار مادی ظهور پیدا میکنه. هر حقیقتی در عالم بالا میخواد نزول پیدا کنه، در عالم ماده متناسب آن نظم و نظام ساختاری رو پیدا میکنه. اینجا دیگر مغز، اعصاب مثل لامپ نیست که اونجا هم بگیم مثل لامپ باید نظم اون رو داشته باشه. نه دیگه، خنده، جریه، ترس و حالات نفس که از عالم نفس و بالا میخواهد به عالم پایین یعنی هیکل و بدن و ماده نازل بشه و از اون به اعضا ظهور کنه، اعضای بدن، مغز هم متناسب نفس، ساختارش دقیق، آنچنان نظم پیچیده ظریفی ساخته شده تا قابلیت پیدا کند فعل انفعالات و حرکات نفس رو دریافت بکنه و تازه نازله از اون را، نه کل عالم نفس رو بتونه تحمل پیدا کنه، مراتب پایینی از اون عالم رو در خودش منعکس میکنه و واسطه ظهور میشه و اونا هم به سرعت با اون سیستم منظم مطابق اون تا در اعضا این دهان، ماهیچه ها، حنجره شروع به خنده میکنه، شروع به گریه میکنه. خنده هست، زاری میشه و ظهور پیدا میکنه. زبان صحبت هم همینطور، نقطه هم همینطور. شاید مثلا به ما میگوین شاید این خط رو ما هرچه ریز بکنیم ریز بکنیم ریز بکنیم برسه به یک نقطه‌ای که اونجا دیگر عرض و طول و عمق ندارد، اون وقت میشه نقطه. میگم عجب حرفیه این. شما در عالم ماده یک نمونه پیدا کنید که باشد اما عرض و طول عمق نداشته باشه، مثلا امکان نداره، مثلا عالم ماتون جا نیست دیگه. میگه ها راست میگی، ما هر چه ریز میکنیم ببینیم بالاخره تا به اتم هم برسیم بازم اونجا بالاخره عرض و طول عمق حجم هست. یه بعد چی دیگه؟ میگه در عالم فرض میگوییم، در عالم فرض یه چیزی است که اونجا عرض و طول عمق هیچی ندارد، از اون که به حرکت افتاد دیگه طول و همطور صد و همطور. میگم عزیز من آخه وقتی عالم فرض بشه این نقطه اونجا چه قدرتی رو داره که از حرکتش این همه عالم ماده خط به وجود بیاد؟ چه ذخیره داره این عالم فرض؟ چه موجودیتی داره که حرکت بکنه سطر به وجود بیاره و این همه اشیای در این عالم از یک شیء فرضی به وجود بیاید؟ ما چرا نمیریم به مکتب اهل بیت علیهم السلام؟ چرا نمیخواهیم، چرا لزم میکنیم که بیاییم محضر اهل بیت علیهم السلام، بشینیم در مکتب امام صادق علیه السلام، ائمه علیهم السلام، قرآن، بگیم اینا نظام آفرینش رو چه زور دارن به ما باز میکنند؟ آقا نقطه، این خط، این صفحه، این حجم، این شیء در یک عالم دیگر هست قبل از اینکه اینجا باشد، منتها نه به این صورت که ما در این صورت تصور میکنیم. اون یه مرکز قدرت، حقیقت قدرت، اونجا یه قدرتیست که ذره از اون قدرت به این عالم ماده بتابد همه عالم نابود میشه. این ذخیره دارد، جوهره دارد. وقتی خدا اراده میکنه از اون عالم ماده ظهور پیدا بکند، همین که نازل می شود، این یه قانون است در نظام آفرینش، بین دوتا عالم یه عالمیه که بینابین این دوتا عالمه، اسم رو میگن برزخ. عالم برزخ یه عالمیست که نه خاصیت 100% عالم بالا رو دارد، نه خاصیت 100% عالم پایین رو داره. یه عالم خاصی خدای متعال از قدرتش آفریده. این شیعی که میخواهد از عالم حقیقت و عالم ملکوت، از عالم قوه، از عالم هر عالم اسمشو بذاریم، بخواد نازل بشه به عالم پایین، میره در برزخ. نقطه اونه. یعنی نه آن قدرت فوق العاده است که هیچ تحمل هیچی درش نداشته باشد، نه این عالم ماده است که احتیاج به طول و عرض و عمق داشته باشه، اما سراسر وجود قوه است. تا حرکت بکنه به عالم ماده ورود پیدا کنه میشود خط، میشود با تسامح میگوییم خط، با تسامح میگوییم نکته، در حال که طول عرض عمق همین ها اونجا میشود یک شیء. مثل این میمونه که ما در یه صحرای پهناوری یه اتاق 3 متر در 4 متر به ارتفاع 6 متر رو داریم، اما از 1 کیلومتری وقتی به اون نگاه میکنیم، از آسمان وقتی از 2-3 کیلومتری به اون نگاه میکنیم، یه نقطه میبینیم. آیا واقعا نقطه است؟ با تعریف خاصی که میخوام براش بکنیم؟ یا تسامحاً ما بهش میگیم به نسبت این صحرای پهناور میگیم نقطه، یعنی حساب نمیاد طول عرض اونن که طول عرض ندارد، در حالش در تعریف حقیقی نقطه طول عرض ندارد. این در این عالم ممکن نیست. چرا میکنیم در عالم فرض؟ چرا نمیگیم در عالم برزخ؟ چرا نمیگیم در عالم برزخ به اراده الهی با مأمورین ملکوتی که در عالم ملکوت چه مأموران فوق العاده سریعتر از سرعت نوری که ما داریم، عاقلتر از عقلهای که ما داریم، زندتر از زندهی که ما داریم، یک موجود فوق العاده سریع قوی فوق العاده مطیع محض امر الهی، اون مأمور الهی وقتی مأموریت پیدا می کند شیء باشد در عالم ماده، یعنی دارای این سبود باشد، اونگاه از اون در عالم برزخ نازله بر عالم ماده آن شیء می شود. حالا زمان برای هر عالم مربوط برای خودش البته. خب اینا همان هاییست که اونش اینه که مادی زده، مثل میمونه که در یک منطقه قطبی بچه رو ما یک قطعه یخ رو جلو چشمش آب میکنیم و وقت میگیم میبینی بچه این آبها از این یخها به وجود آمده، این همه یخش سنجه های کوه پیشر میبینید آب از اونا به وجود آمده، پس دریا آبش از یخ به وجود اومده، یخ هم خورشید تابیده ابر شده دوباره برگشته، جاذبه همون رو کدراتش کشیده دوباره شده بارون، آب میخوریم. این همون نگاه از پایین به بالاست، نگاه پایین از بالا. نمیتونیم بگیم چون آب از عالم ملکوت به اراده حضرت حق یک پرده، یک لایه، یک بعد ضعیفی است از اون حقیقت خودش که این آب در عالم ملکوت داره، چه به تناسب این عالم ماده به دست اون مأمور الهی نازل شد و قطراتش رو با احترام تمام آورد به زمین تحویل داد. اگه بگیم قوه جاذبه جذب شه زود قبول میکنیم، تازه یه روز اونم قبول نمیکردیم. مثلا 1000 سال پیش میگفتیم یعنی چه قوه جاذبه؟ از سه سی به نام قوه قبول نمیکردیم، میگفتیم همه کوه و دشت و سریا و سنگ یعنی چه؟ میگی این میکشه بارون رو. یه مقدار انسان رشدش پیدا شد، گفت نه یه قوهیه که خب پس نمونه های فراوان داریم که در هر مرتبه از درش این عالم ما بخواهیم از پایین به بالا نگاه بکنیم، منشأ وجود را از پایین به بالا تصور کنیم، عدم رو به معنای هیچ، خود خود عدم عرض کردیم، درونش جوهره وجود غروب کرده. اون جوهره وجود غروب شده داره پاره میکنه، حرکت میکنه، نه اینکه از خود خود عدم ذاتن چیزی. این یک مطلبیست که بنده سریع چند تا آیه بخونم، روایت و عرازم رو زم کنم. حضرت می‌فرماید که امام باقر علیه السلام، ان الله تبارک و تعالی خلق الاشیاء لا من شیئن و من زعم ان الله تعالی خلق الاشیاء من شیئن فقط کفر. هیچ چیزی قابلیت ندارد که چیزی از ذات او به وجود بیاید، از او ظهور پیدا میکنه. هرچه هست، قرآن میفرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیئ و الیه ترجعون. چقدر سریع، شیئی در عالم از هیچی به وجود نیامده بلکه اراده اوست. انما امره مسلمن شأن او این است که اگه اراده شد یک شیئی شیئی باشد، همون اراده و همون مأمورین ملکوت اطاعت و همون کن در اطاعت سریون عالم های بالا، سیکون ظهور اون در عالم ماده و عالم های پایین. این ظهور خدا منزه هست. این مطلب که میگیم نکنه درباره خود تصور خاصی بکنید. سبحان الذی، بایستی تصورات کنار بذاریم، بیایم حرکت کنیم، یا نگوییم برگ از لامپ به زود اومده این روشنایی، یا میگیم این برگ چیه، دنبال کشف برگ و قوه برگ و قوه و قوه ها بریم. بیدیه ملکوت کل شیء به الیه ترجعون. کل شیء ملکوتش به قدرت اوست و از او به زود میآید. هر تکانی در عالم میخوره اراده اوست که به وجود او، که البته این زادی که بحث میره بسه های توحیدی فطری که انشاءالله در زای خودش بایستی. ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. خیلی این آیاتم رو تکم میده اصلا. این آیه خیلی، حالا دیگه وقت تمام شد نرسید، من خواستم این جلسه این بحث رو کلن تمام کنیم تا انشالله وارد بشیم به بحث های بعد مقدمات حجاب و صعود و نزول، دیگه تمام بشیم جلسه انشالله میخواستیم و وارد بشیم آرام آرام دیگه به بحث های قبلی خودمون. این چند جلسه رو همه که مباحث نظری شد از سربران خیلی عذرخواهی میکنم، چون دیگه چاره جزون نبود که این چند تا بحث نظری خورده باز بشه. انشالله خدا بخواد جلسات بعد برگردیم به همون بحثای قبلی، اما این بحثا هم جا داره که مباحثه بشه. خدا لعنت کنه استکبار فرعونیان نگذاشتن انبیا اوصیا اهل بیت علیهم السلام ما رو اون نگاه از ملکوت به پایین رو نشون بدن و تا اینها بشکنه احتیاج به مباحثه دارد. سرور عزمون آقای دکتر رضاپور با سروران دیگر یه جمعی یه گروهی رو تشکیل دادن چون بحثه ها اونجا مباحثه گذاشته میشه. هفته یه جلسه است که اونجا این بحثه ها حلازی میشه، چکشکاری میشه، دیدگاه ها باز میشه، نقد میشه، پاسخ داده میشه و ما انشالله انتظار داریم سروران چه فرصت دارند حداقل این بود از بحث ها چه در این بخش از مباحث بیشتر حل لازم بشه تا انشالله بلشین خط بشکنه. انشالله شبه ها سوال ها چه خیلی طبیعیه، اینها اضطراب نداره چون اینها رو برامون بیاد، کاملا طبیعی است و ما خدا نجاتمون داده از اون لزنهایی که دشمن برای بشر دیده. انشالله آی دکتر عنایت می‌فرمان توضیح بدن وقت اون جلسه رو، لینک شروع اینها رو. اگر مطالبی در این بحثا هم لازم شد بنده حقیر هم همه محتاج بزرگان هستیم، اینها رو انشالله از محضر بزرگان استفاده می‌کنیم، از آثارشون، از منابعشون، از محضرشون. بالاخره این چند لحظه عمرمون انشاءالله از خدا بخواهیم به احترام مولا علی علیه السلام و ولایت علی علیه السلام عنایت بفرماید، شفاعت کند در همین عالم، به ما شفاعت بفرماید تا ما دین را آنچنان که هست بشناسیم، ولایت را با نورانیت آن بشناسیم و به ملکوت آن، ملکوت خودمان با شکوفای فطرتمان، چون که بعد از این عالم هر چه زندگی خواهیم کرد به تناسب آن وضعیتی است که در این عالم توانستیم رشد بکنیم و به اون مرحله برسیم. بنده بیش از این وقت ارزان رو نمیگیرم. انشاءالله دکتر هم اگر فرصت داره اون جلسه رو، مباحثه رو بفرمان انشاءالله استفاده بکنیم. بنده چشمام خیلی مرتب نمیبین، عزیزان مطالب مرگوم میفرماین، اگر نمیتونم پاسخ بدهم عفو کنن چون شاید مطالب رو نمیتونم بخونم و متوسط باشم. اگر مطالب شد آقای دکتر رضاپور انشاءالله در جلسات بعد نهار به بنده میرسونه. خدمت عزیزان هستیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خیلی متشکرم. دوستان همونطور که حاج آقا فرمودن قراره که انشاءالله تو همون گروه در مسیر فطرت مباحثات به صورت هفتگی انجام بشه. آقای دکتر حمداللهی به عنوان مسئول این کار توسط عزیزان انتخاب شده، الحمدلله ایشون هم قبول زحمت کردن. در مورد زمان، حالا یا روز یک شنبه یا روز سه شنبه خواهد، ببینیم آقای دکتر کی فرصتشون مناسب تره، اون زمان رو اختصاص میدیم. منتها اطلاع رسانی های نهایی رو ما تو همون گروه در مسیر فطرت و کانال مربوطه انجام میدیم. نکته بعد این که حاج آقا، یکی از دوستان آقای خلیلی یه مطلب اینجا نوشتن، فرمودن که سکونشون قطعه، این سوال رو از حاج آقا بپرسیم. حالا هر جو صلاح میدونین به اون مباحثه ما موکول بشه یا همینجا اگه توضیح بدیم ممنون میشیم. فرمایند که مثالهای بیشتری لازم داریم برای اینکه این مطلب که در واقع اتفاقات اول تو عالم بالا میفته بعد ظهور و بروزش هست تو زندگی مادی ما، این چجوری باید در واقع خودش نشون بده و ما چجوری با این زندگی کنیم، اگه امکان داشته باشه در این مورد توضیح بیشتری بفرمایید.
انشاءالله. بله، بس که جلسه بعد انشاءالله عزیزانتون جلسه مباحثه اینها رو حلازی بکنند، زنبندش رو بفرمایید، جلسه بعد سهشم انشاءالله توضیح عرض بکنیم.
چشم. التماس دعا از حضور شما برادران و خواهران داریم. وقت جلسه چون دیگه تمام شده، ما بیشتر از این مزاحم شما نباشیم. التماس دعا داریم.
موفق باشین ان شاء الله.
سلام.